افغان جراح ډاکټر بسم الله شیوا مل ترلاسه کړ.
سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. چهارمین نشست دوره شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ارزیابی وضعیت حقوق بشر امروز آغاز شد. محب الله طیب مستشار حقوق بشر در نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر در ژنو سوئیس امروز به رادیو آزادی گفت که بحث درباره افغانستان در این نشست انجام می شود. نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا گزارش مفصل را پیشاپیش تهیه کرده و در آن ارزیابی هایش را در مورد وضعیت ناگوار حقوق بشری در افغانستان شریک می سازد. علاوه بر این دو گزارش دیگر نیز در شورای حقوق بشر ارائه می شود. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر گفته که تصامیم این شورا الزامی نیست، اما منعیس یک سند در برسمیت شناختن طالبان تأثیر خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. وزارت صحت‌عامه طالبان به همکاری سایر ادارات کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در 31 ولایت افغانستان را آغاز کرده. در این دوره کمپاین نزدیک به 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می شوند. این اداره در اعلامیه گفته که همراه با واکسین ویتامین A نیز به کودکان داده می شود. پولیو یا فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها راه نجات آن تطبیق واکسین است. شرکت هوایی ترکش ایرلاینز از آغاز پروازهایش به افغانستان پس از حدود 3 سال تأخیر خبر داده. این شرکت در وبسایت خود موعد اولین پرواز خود از استانبول به کابل را اول ماه جوزا یا 21 می ذکر کرده. و وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته که نزدیک به 1000 شهروند این کشور به دلیل تجدید کنترل پاسپورت و کنترل گمرکی در میدان‌های هوایی مسکو متوقف شدند. این وزارت دیروز گفت که به صدها تاجک هنگام ورود به روسیه خبر داده شد که از دخول به این کشور منعند و آنها را در داخل میدان‌های هوایی قید کرده تا یک راه حل پیدا کنند. وزارت خارجه تاجیکستان یک روز پیش از آن روز شنبه از شهروندان آن کشور خواسته بود که به روسیه سفر نکنند. این اقدام به دنبال حمله تروریستی ماه گذشته در نزدیکی مسکو صورت گرفت که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان در 5 سال گذشته در نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در این شورا در آغاز این نشست گفتگو کرده که تا لحظات دیگر جزئیات را با شما شریک خواهیم ساخت. در مورد مؤثریت این نشست از یک آگاه امور هم پرسیده ایم.
بازی در دیگر تصامیم شورای امنیت و کمیته اعتبارنامه های ملل متحد این سند در دوسیه داخل میشه. در حقیقت مانع بر رسمیت شناختن طالبان میشه.
در ادامه از یک دکتر و متخصص افغان میشنوید که معتبرترین جایزه جرمنی را کسب کرده.
این جایزه بر من نیست. این جایزه حق مردم افغانستان است که از مالی از اونا ما تربیه شدیم به حیث جراح و این مدال بر جامعه طبیبای کشور ما است.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که دیپلماتان ارشد آمریکا و فرانسه برای تلاش‌های آتش‌بس در نوار غزه وارد شرق میانه شدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست را برای بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان در 5 سال گذشته آغاز کرد. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آغاز این نشست گفت که پس از حاکمیت طالبان مسئولیت حقوق افغانها در همه بخش ها عقب گرد داشته. جزئیات بیشتر همکارم داره که امین اکنون در یک تماس تلفنی با ما وصل است. سلام، لطفاً بیشتر بگوین که نصیر احمد اندیشه در سخنرانیش چی گفت و دیگه از این نشست تا کنون چی گپای بر رسانه ها درس کرده؟
سلام فرشته جان به شما و به شنونده های رادیو آزادی. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در مورد بررسی وضعیت 5 ساله حقوق بشری در افغانستان آغاز شد. در این نشست 3 گزارش از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه خواهد شد که یکی آن از سوی نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارش دوم از سوی 3 کشور موسوم به ترابیکا مسئولیت تهیه گزارش در مورد افغانستان را دارد و هند، براوندی و هالند هم شامل آن است و گزارش سوم مربوط به نهادهای مستقل حقوق بشر است. نصیر احمد اندیشه سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد گفت پس از حاکمیت طالبان از طریق قدرت نظامی این کشور در بخش حقوق بشری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نسبت به گذشته عقب گرد داشته است. او با اشاره به وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان در افغانستان گفت.
طالبان یک سیستم گسترده و عملیاتی را معرفی کرده که آن حذف زنان از زندگی سیاسی و اجتماعی است. این وضعیت است که آگاهان بین المللی آن را آپارتاید جنسیتی عنوان میکنند. آقای معاون رئیس، حقوق سیاسی و مدنی افغانستان به گونه قابل توجهی تغییر کرده است. تلاش ها برای تقویت و حفظ این حقوق صورت گرفته است.
آقای اندیشه در مورد لغو قوانین مختلف در افغانستان از سوی طالبان نیز اشاره کرد که با عملی شدن آنها در حفظ حقوق بشری در افغانستان کمک می‌کرد. او به دهاتنامه افغانستان به قانون حمایت از کودکان و کنوانسیون‌های منع شکنجه نیز اشاره کرده که طالبان آن را لغو کردند و به همین دلیل کودکان در رسانه‌های مختلف از جمله آزار اذیت جنسی با خشونت روبرو هستند. او همچنان گفت که میکانیزم های منع شکنجه نیز از سوی طالبان لغو شده و بدرفتاری با زندانیان مستند شده است. همچنان نمایندگان برخی از کشورها نیز در این نشست سخنرانی کردند و همشان خواست های مختلف داشتند. از این میان نماینده لختنشتاین حین سخنرانی کشتار هدفمند به ویژه کشتار نیروهای پیشین نظامی را غیر قابل پذیرش خواند و به ادامه هراس افغانی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. نماینده مالیزیا نیز محدودیت بر کار و تحصیل دختران و زنان را نکوهش کرد و خواستار هرچی زودتر برگشت آنها به تحصیل و کار شد. از سوی هم نماینده نیوزلند برای حفظ حقوق بشری در افغانستان خواستار فعالیت دوباره کمیسیون مستقل حقوق بشر در این کشور شد. در همین حال یک منبع در شورای حقوق بشر ملل متحد به رادیو آزادی گفت که در گزارش ارائه شده از سوی آنها به این شورا تصویر همه‌جانبه وضعیت کنونی افغانستان ارائه خواهد شد. منبع گفت در گزارش ملی حقوق بشری افغانستان آمده که پس از حاکمیت طالبان آنها 200 فرمان را صادر کردند که خلاف حقوق بشری است. بیشتر بخش این فرمان ها در مورد حقوق زنان و دختران افغان است که به اساس گزارش حقوق آنها را محدود می کند. در گزارش ملی حقوق بشری افغانستان در مورد فعالیت گروه های هراس افغانی نیز اشاره شده و افزوده شده است با آنکه ادای تامین امنیت می شود اما هنوز هم مراکز آموزشی و اماکن مذهبی مورد هدف قرار می گیرند و قرار است این نشست 4 یا 5 ساعت ادامه پیدا کند.
بسیار زیاد تشکر از همکارم در رابطه با آغاز نشست امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد بررسی وضعیت حقوق بشری در افغانستان در 5 سال گذشته. شنیدید. خب اما طوره که پیشتر هم گفتم، نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر گفته که تصامیم این شورای سازمان ملل متحد الزامی نیست، اما منعیس یک سند در بر رسمیت شناختن طالبان تأثیر گذار خواهد بود. طالبان در بیش از 2 سال حاکمیتشان تا هنوز از سوی هیچ کشور بر رسمیت شناخته نشدهند. در این مورد ساعت پیش با طارق فرهادی آقای امور سیاسی گفتگوی تلفنی داشتم و ازش در آغاز پرسیدم که اگه این نشست تصامیمش الزامی نیست، پس با نشست های قبلی چی تفاوت خواهد داشت و مؤثر خواهد بود یا نه؟
بله، خو یک سند است. این ملل متحد در حقیقت اسناد را که ارائه میکنه، من جمله نتایج شورای امروز، باز ای در دیگر تصامیم شورای امنیت و کمیته اعتبارنامه های ملل متحد ای سند در دوسیه داخل میشه. در حقیقت مانع بر رسمیت شناختن طالبان میشه، به خاطر که در نیویورک شورای امنیت و کمیته اعتبارنامه ها دیگر اسنادی که در ژنو و اینجا از ملل متحد به دست آمده از کارشان و از تحقیقشان او را اهمیت میده.
فرهادی صاحب، شما هم گفتین که این میتونه که مثل یک سند به خاطر بر رسمیت شناخته نشدن طالبا استفاده شود. طالبا هنوز از سوی هیچ کشور بر رسمیت شناخته نشده و اینا بار بار خواهان بر رسمیت شناختن خود هم شدن. پذیرش خواست های سازمان های حقوق بشری یا کشورها در رابطه به تامین حقوق بشر در افغانستان ظاهراً به نفع طالبان، چرا این را نمیپذیرند به نظر شما؟
خب طالبان رهبرشان در قندهار فکر میکنه که حق هر قدر تبعیض و ضد زنان زیادتر باشه، اما قدر در حقیقت میتونه که قدرت را نگاه کنه. یعنی که در افغانستان فراموش نکنیم که یک ملکی هست که دین درست تعبیر نشده درش و خصوصا توسط طالبان دین درست تعبیر نشده. جالب اینجاست که در این شورای حقوق بشر شما که باز حساب کنید دیدین که کشورهای اسلامی به ضد طالبان رای میدن، به خاطر که بند انداختن مکاتب دختران یا منع کردن کار زنان این سبقه اسلامی نداره. و در یک مستند تازه که از طرف وزارت خارجه امریکا ارائه شده و اونا هم در این شورا هستن، مسئله تجاوز به زنان است که در سمنگان، بادغیس و جوزجان مستند شده متاسفانه.
و فرهادی صاحب، به نظر شما خواسته که امروز مطرح میشه در این وضعیت که طالبا هست، همچنان وضعیت اقتصادی افغانستان اگر در نظر بگیریم، شما فکر میکنین که طالبا تجدید نظر کنن و چیز انحطاف پذیری را از خود کنن و اینا به سمت برن که تامین و رعایت کنن امی حقوق بشر در افغانستان، به ویژه حقوق آموزش و کار زنان را؟
در قدم اول نه خیر، به خاطر که طالبان همیشه میگن که به اساس عنعنات افغانستان عمل کرد میکنن، و اما در بار اول سلطه طالبان هم همین چنان بود که مکاتب دختران بسته کرده بودن و نمیماندن که خانما کار کنن یا در حکومت سهم بگیرن، و از نگاه حقوق بشر و تا حقوق اسلامی در تناقض است در حقیقت. و اما تاثیر دیرشی بوده میتونه که در بین طالبان شاید که جریان های پیدا شود که رهبریت فعلی خود ازش تعقیب نکنن و در آینده امکان داره که وقتی که رهبرشان تبدیل شود، برای اینکه یک چیزی که ممکن است باز یک تغییر به وجود بیاید.
طارق فرهادی، آقای امور سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. با برخی از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و زنان که پس از حاکمیت دوباره طالبان به ایران پناه بردند از اخراج احتمالیشان از آن کشور نگران هستند. آنها در یک گردمایی روز گذشته از حکومت ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستند که جلب اخراج احتمالیشان از این کشور گرفته شود. گزارش جزئیات دهی گزارش با شما میشنویم.
شماری از خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حقوق زنان روز یکشنبه طی یک گردهمایی در یک فضای سربسته از حکومت ایران و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان خواستند تا مانع اخراج اجباری مهاجران افغان در معرض خطر به افغانستان شوند. آنان گفتند که پس از حاکمیت طالبان بنابر تهدیدهای موجود در برابرشان به ایران پناه آوردند و اکنون از احتمال اخراجشان از این کشور سخت نگرانند. زهرا عزیزی، یک تن از خبرنگاران افغان در ایران، به رادیو آزادی گفت:
باید دولت ایران شرایط مهاجران افغان را درک کنه و برای اقامت موقت آنان امکانات مهاجرپذیری را فراهم بکنه. اما برعکس این مسئله، امروز مهاجران و خبرنگارها که اگر به افغانستان برگشتانده شوند جانشان در خطر است، در ایران چه با اقامت قانونی و چه بدون اقامت با مشکلات زیادی در بخش دسترسی به خدمات تحصیلی، قضایی، اداری و بانکی روبرو هستند. بسیاری از اینها کار میکنند با دستمزد بسیار پایان، از بیمه و مسئولیت شغلی برخوردار نیستند.
هما سلطانی، فعال حقوق بشر و یکی دیگر از شرکت کنندگان این گردهمایی، به رادیو آزادی میگوید چندین بار برای اخذ ویزا به دفاتر مربوطه در این کشور مراجعه کرده اما پاسخ مثبت دریافت نکرده است.
به کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان تهران مراجعه کردم، مشکلات ما گفتم، اما هنوز هم بر ما کدام اقدام صورت نگرفته. از دولت ایران میخوایم که حد دقل برای امی افرادی که در خطر واقعی جانی هستند یک راهی بانن، یک نامه بتن، یک مکتوبی بتن که اینا در پیش ما باشه که از رفتن ما به شکل اجباری جلوگیری شود.
امید پویا، مسئول فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید در ایران، هم خواستار جلوگیری از اخراج مهاجران افغان در معرض تهدید به افغانستان است. او بر رادیو آزادی گفت:
چند مدت میشه که روی کرده دولت ایران در قبال مهاجرین تغییر کرده، اینا فوری دیپورت میشن. در قبال بینشان خبرنگارا هستند، فعالین مدنی هستند، فعالین حقوق بشر هستند که واقعا این مایه نگران کننده برای ماست. ما دولت ایران و سازمان ملل متحد و همچنان حامیان حقوق بشر و حامیان خبرنگاران و جدا خوش میکنیم که جلو اخراج اجباری را بگیرند تا اینکه تعداد دوستای ما که در مرض خطر هستند نمیتونن دیگر برای افغانستان بر بگردند، اونا در مرض شکنجه، زندان و یا هم مرگ بپیوندند.
پیش از این برخی از نظامیان پیشین افغانستان در ایران با نگرانی از این موضوع خواستار جلوگیری از اخراج احتمالی نظامیان پیشین از ایران و پاکستان به افغانستان شده بودند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که احسان حیدری، مدیر کل ادبای خارجی و مهاجرین ایران، اواخر ماه حمل به خبرگزاری جوانان ایران گفته بود که اخراج مهاجرین افغان را 3 برابر نسبت به سال گذشته افزایش دادند. در کنار ایران، پاکستان نیز اخراج مهاجران فاقد اسناد و دارای اسناد افغان از این کشور را شدت بخشیده است. بر اساس آمار اداره بین المللی مهاجرت یا IOM، از جنوری 2023 تا اپریل 2024 ایران و پاکستان بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را اخراج کردند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، صدها هزار افغان به علتهای مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، فقر، بیکاری و تحصیل فرزندانشان به کشورهای مختلف به ویژه ایران و پاکستان مهاجر شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که سفارت آمریکا برای افغانستان بر آزادی مطبوعات در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تاکید کرده. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که دیپلماتان ارشد آمریکا و فرانسه به منظور تلاش‌های آتش‌بس در نوار غزه وارد شرق میانه شدند. وزرای خارجه آمریکا و فرانسه در عربستان سعودی هستند و با رهبران عرب در این مورد گفتگو می‌کنند. جزئیات مقیم نائب داره.
وزرای خارجه آمریکا و فرانسه امروز در لیازن و اردو با مقام‌های عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب در مورد فشارهای سیاسی با هدف پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و حماس گفتگو می‌کنند. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی میشناسند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در اولین توقف سفرش به شرق میانه امروز دوشنبه وارد عربستان سعودی شده است. این هفتمین سفر بلینکن به شرق میانه از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس است. با گزارش خبرگزاری رویترز، بلینکن در آغاز نشست سران کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت که مؤثرترین راه برای غلبه بر وضعیت بشری نوار غزه آتش بس است که اجازه آزادی شهروندان ربوده شده اسرائیلی را هم می دهد. استفان سیجورنی وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با رویترز وضعیت در نوار غزه را فاجعه بار خواند و تاکید کرد که آتش بس ضروری است. وزیر خارجه فرانسه قرار است که با امتایان دیگر کشورهای عرب و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ریاض دیدار کند. وزیر امور خارجه فرانسه در اشاره به این که بحث ها ادامه دارد افزود که در این بحث ها و گفتگوها باید همیشه از احتیاط کار گرفت. کشورهای غربی و عربی سعی دارند که با این گفتگوها و فشارهای سیاسی به جنگ بیش از 6 ماهه غزه پایان دهند و دو طرف را برای آتش بس آماده کنند. حماس با حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 حدود 1200 نفر را کشت و 250 تن دیگر را ربود. بر اساس گزارش وزارت صحت غزه تحت تسلط حماس از آغاز جنگ تا کنون بیش از 34,000 فلسطینی در حملات تلافی جویانه اردوی اسرائیل کشته شدند. به دلیل جنگ ساکنان غزه با کمبود شدید مواد غذایی دوام و مواد سوخت مواجه شدند و بیشتر قسمت های نوار غزه به خاک یکسان شده است. از ماه است که مذاکرات درباره بازسازی نوار غزه و نوحه مدیریت آن ادامه دارد، اما هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است. امریکا با سخنان اسرائیل که حماس باید نابود شود و نقشی در نوار غزه نداشته باشد موافق است، اما نمیخواهد که اسرائیل این منطقه را اشغال کند. کشورهای عرب و امریکا نیز خواهان توافق اسرائیل بر سر ایجاد دولت فلسطین می باشد، اما صدر اعظم بنیامین نتانیاهو با این موضوع موافق نیست.
بیشتر از خبر،
همانطور که پیشتر هم گفتم، سفارت امریکا برای افغانستان بر آزادی مطبوعات در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تاکید کرده است. سفارت نو وقت یک شنبه در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشته که باید اطمینان حاصل شود که در افغانستان هر داستان گفته و هر دیدگاه شنیده می شود. در این حال شمار از خبرنگاران در افغانستان می گویند که در فعالیت هایشان با مشکلات زیاد روبرو هستند. سهر لیوال جزئیات دارد.
سفارت امریکا برای افغانستان در پیام به مناسبت 3 می روز جهانی مطبوعات که جمعه آینده است، با تاکید بر آزادی مطبوعات در افغانستان آن را رکن حیاتی جامعه توصیف کرده است. این سفارت روز یک شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که با حمایت از آزادی مطبوعات در افغانستان باید اطمینان حاصل شود که هر داستان گفته و هر دیدگاه شنیده می شود. سفارت امریکا برای افغانستان افزوده که از این طریق می توان مردم را توانمند کرد تا آنان با آینده فراگیرتر دست یابند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، در کنار متوقف شدن فعالیت ده‌ها رسانه و ایجاد محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران، از بازداشت شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها گزارش شده که بسیاری از آنها پس از مدت رها شدند. اخیراً 3 خبرنگار به اتهام نشر موسیقی و تماس تلفنی با شنوندگان زن از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در خوست بازداشت و پس از 6 روز از بند حکومت طالبان رها شدند. حکومت طالبان همچنان نزدیک به 2 هفته پیش نشرات 2 شبکه تلویزیونی به نامهای نور و بریا را که بیشتر محتوای نشراتیشان را موضوعات دینی تشکیل میداد، به اتهام رعایت نکردن ارزش‌های ملی و اسلامی متوقف کرد. تلویزیون نور مربوط به صلاح الدین ربانی رهبر یکی از شاخه‌های حزب جمعیت اسلامی و تلویزیون بریا مربوط به گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی است. در این حال شماری از خبرنگاران در افغانستان میگویند که در فعالیت‌هایشان با مشکلات زیادی روبرو هستند. دو خبرنگار از داخل افغانستان به شرط افشا نشدن نامشان و تغییر صدایشان در گزارش به رادیو آزادی گفتند:
ما محدود هستیم، نمیتوانیم در شرایط فعلی طوری که اصول و مقررات ژورنالیسم ایجاب میکند و روی آن حساب میشود فعالیت کنیم. ما کوشش میکنیم طبق همین اصول کارهای خود را پیش ببریم، اما متاسفانه چنین اجازه ای را نداریم.
متاسفانه در برخی که اجازه نلرو.
در این اواخر ما شاهد گرفتاری بعضی از خبرنگاران، همچنان شاهد محدود شدن دو رسانه تصویری بریا و نور هم هستیم. بعد از اکثریت رسانه ها نگران شدند که اگر اینها اندک خلاف ورزی کنند ممکن با سرنوشت تلویزیون بریا و نور مواجه شوند.
سخنگویان حکومت طالبان بارها مدعی شدند که متحد با آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران و رسانه ها در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی هستند. اما پیش از این نیز نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها بارها از وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان و محدودیت حکومت طالبان بر آنها نگرانی کردند. در آخرین مورد مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه اش گفته بود که در جریان سال 1402 هجری خورشیدی 168 مورد خشونت و تهدید را علیه خبرنگاران به ثبت رسانیده که شامل 61 مورد بازداشت می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. برنامه آزره با این گزارش به پایان میرسانم که بسم الله شیوامل، دکتر جرای افغان در جرمنی، مدال عالی لیونارد شوایبر را از سوی انجمن جراحان جرمنی کسب کرده. این جایزه معتبر همساله با برگزاری یک کنفرانس طبی به دکتران جرایی که کارهای تاثیرگذار در این بخش انجام داده باشند داده میشه. جزئیات در این گزارش.
برای نخستین بار یک دکتر جراح افغان به نام بسم الله شیوامل جایزه معتبر مدال عالی لیونارد و شوایبرر را از سوی جامعه جراحان جرمنی کسب کرد. او متولد سال 1954 میلادی است که در حال حاضر 68 سال دارد. دکتر شیوامل در یک فامیل با اقتصاد نسبتاً متوسط بزرگ شده و پدرش نجار بوده است. او که از لیسه استقلال فارغ شده و مدرک طبابتش را از پوهنتون کابل گرفته است به رادیو
سال 1352 مکتب استقلال به پایان رساندم. شاید بگویند که بچه نجار و لیسه استقلال، او هم روی تصادف بود. پدرم یک رفیق کفترباز داشت که مرا برد به اصطلاح خودش در مکتب استقلال سیاه کرد و بعدا فهمیدم که معلم لیسه استقلال بود و اونا واسطه ما شد که در اونجا من لیسه را به پایان برسانم. بعد از او شامل پوهنتون کابل شدم طب و سال 1359 فاکولتی طب به پایان رساندم و کار آغاز کردم.
دکتر شیامل به عنوان سردبیر جراحان در اوایل 1373 در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل کار کرد، اما بنابر تحولات سیاسی مجبور شد کشور را ترک کند و به مسکو مهاجر شود. او در مسکو مدرک دکترایش را از انستیتوت سیتو به دست آورد و در سال 1995 به کشور جرمنی مهاجر شد و پس از دو سال تلاش‌های دوامدار به عنوان دکتر جراح در جرمنی آغاز به کار کرد. به گفته آقای شیوامل، او اکنون نیز به عنوان دکتر جراحی متقاعد برخی اوقات عملیات‌های جراحی را انجام می‌دهد. او مدال عالی لیونارد و شوایبرر را که اخیراً به دست آورد به جامعه طبی افغانستان اهدا کرد.
این جایزه بر من نیست. این جایزه حق مردم افغانستان است که از مالی از اونا ما تربیت شدیم به حیث جراح، و این مدال بر جامعه طبیبای کشور ما است و مخصوصاً خانواده جراحی ما. من امیدوار هستم که بتوانم این افتخار را که ما دریافت کردیم به جامعه طبی کشورم بتانه که یک تحرک مثبت را در عرصه خدمات صحی بین جامعه طبیبان کشور ما ایجاد بکنه.
دکتر بسم الله شوامل در پیوند با مشکلات در بخش طبی افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
مشکل نه در طبابت است و نه در دکترای افغان. ما بهترین دکترها را داریم در مابین کشور خود، در بیرون از کشور خود. پروبلم در سیستم است که ما نتونستیم تا کنون یک سیستم منظم عرضه خدمات سیر در کشور خود ایجاد بکنیم و آنچه که ما داشتیم همه داشته‌های خود را تخریب کردیم با دستای خود. ما امیدوار هستم که واقعا در افغانستان یک سیستم طبی از صفر و اینتر از صفر ایجاد شوه و خشت‌ها بالای هم گذاشته شوه و یا تا یک دیوار محکم ایجاد شوه.
او از جوانان کشور می‌خواهد تا در زمینه پیشرفت از هیچ نوع تلاش و پشتکار دریغ نکنند. انجمن جراحان جرمنی همساله کنگره جهانی جراحان جرمنی را دارند که از تمام جهان پروفسورهای جهانی را دعوت می‌کنند و در کنار بحث روی مسائل طبی یک جراح را که کارهای مؤثر در بخش جراحی را انجام داده باشند مدال عالی لوناردو شوایبر را برایش اهدا می‌کنند که در سال روان بسم الله شیوامل دکتر جراح افغان برنده آن شد.